الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرت در خطبه مشهور به خطبه منافقون، اگر عزیزان بحث رو تعقیب می کردن می دیدن که حضرت یک کلیدهایی می دن که خیلی زیاد از حوادث رو می شد با اون تحلیل کرد. شما دقت داشتید این چند تا نکته که فرمودن شاید 7-8 جلسه است، ما مصداقهای همین 3 تا نکته رو طرح کردیم و حالا هم حوصله جلسه رو بیشتر نمیبینم، هم حوصله خودم را، ولی نمونه است این. ببینین حضرت فرمودن کار منافق این است که قد اعدو لکل حق باطلا، برای هر حقی یه باطلی رو آماده کرده است، و لکل قائم مائلا، برای هر مستقیمی، سخن مستقیمی، سنت مستقیمی، یک جریان کجی رو آماده کرده است، و لکل حی قاتلا، برای هر سخن حیات بخشی، سنت و سیره حیات بخشی، یک جریان مرگزایی رو آماده کرده است، و لکل باب مفتاحا. خب حالا قبل از این که شما التفات فرمودین 3 تا جمله است، اما اصلا سخن اهل البیت همین طور است که یک سخنایی است که هزاران هزار سال حادثه ها رو تحلیل میکنه. همواره ما باید بدونیم که چون اسلام دین بزرگی است، کفر برای مقابله با اون کارای بزرگ میکنه، و چون کارای بزرگ میکنه تشخیصش معلومه مشکل است. خب حالا برای اینکه ما تشخیص بدیم چه کار کنیم؟ این روش اهل البیت است. میفرمان که این کلید ول نکنید، که اگر دیدید که این حرکت به نام اسلام اون حیاتی را که باید به وجود بیارد نمیارد، بدونین که جریان نفاق توش است. حالا امروز ممکنه تو جنبندی دوباره روی این حرف بزنه، یعنی نگوید که این کار غلطه است، بگوید این کار از دریچه نفاق وارد شده که نتیجه نمیده. حتی نماز، یعنی اگه نماز نمازی باشد که در عالم عبودیت پیامبر و اهل البیت طرح نشه، این درست عکس نتیجه میده. مثلا تعبیرهایی که گاهی میشد از نماز که اینا اگه به صرف اینا باشد شما میبینید اون نتیجه رو نخواهید گرفت. یکی بگه آقا مثلا روح بشاش میشه، نماز میخوایم بخونیم که روح بشاش بشه، آقا باعث میشه که انسان رابطش خوب باشه، خود را باور کنه. نهش کرد اون که بد نیست، اما عالم نماز که اینا نیست. اقم الصلات لذکری، نماز باید بخونی که یاد من در قلبت بیاد. خب جایگزینی هایی که اون روح حیات بخش دین را بگیره، بدانید این ساده نیست، این یه جریان نیست، باید این آدم بشناسه. و همینطور که من بارها عذر میخوام هم تأکید میکنم، اگر ما نتونیم جریان اصلی را بشناسیم، با جریان منفی که روبرون بشیم نمیپسندیم، چه نتیجه میگیریم؟ کل چه هست میکنیم. یعنی اگر حج ما اون اوج کمالی که باید به جامعه اسلامی بدهد به جهت ورود نفاق نده، بعد یواش یواش میگم اصلا به چه دردی میخوره؟ اینجاست که وقت بشر ضرر میکنه که بگذاریم. بعد حضرت فرمودن ولکل بابن مفتاحا، اینا برای هر دری کلید درست کردن. یعنی ظاهراً در نفاقشون در نمیموند. یکی از بحثای خوبی است که امروز تو دنیا مشهورم هست، این بحث سختم است، میگن آیا لیبرالیسم جای شکستش نشون میده؟ ببینید مثلا الان بنده میگم این لیوان آبش پره آبه، جا شکستش معلومه وقتی است که من بگم پره و این لیوان خالی باشه. اما امروز مکاتبی تو دنیا هست که اصلا جا شکستش نمیتونید شما ببینید، هر چی بگه جای فرارشو گذاشته است. همون یارو قدیمی ها میگن، قدیمی ها با یه نکته خیلی حرف میزنه، یعنی یارو رفت دکتر گفت که آقای دکتر سرم درد میکنه، گفت مال پیریست. خب پامم درد میکنه، مال پیری. هرچی گفت مال پیریست، یه فحشش هم داد به دکتر، گفت خب اینم مال پیری. حالا یعنی این بیچاره چی کار کنه دست این دکتر؟ یه کلمه گرفته از تمام مسائل تو این میخواد جا بده. این وقت میخواد آقا شما مکاتبی که جای شکست خودشون رو تو تحلیلشون نمیذارن پیدا بشه امروز تو دنیا دارید. به نظر ما عموما ریشش رو یهودی هست. حالا این چه باشه چه نباشه بحث من نیست. به قول حالا دیگه چون واژه هایی به کار میبرن امروز دنیا داره که من اون واژه ها رو به کار نمیبرم، چون اونا تازه خودش مشکل ایجاد میکنه. همینطور که میگیم بهتره، یعنی در یک کلمه اینا کاری میکنن که شما به این راحتی نخواهید فهمید که اینا نمیتونن در این مشکل ها باز کنن. لکل بابن مفتاها و لکل لیلن مصباها. یه مرتبه شما میبینید که همه یه مشکلات ریخ سر ملت، اینا برای خودشون یه چراغ دارن، یعنی نمیذارن ظلمتی که ایجاد کردن روشن بشه، پیدا بشه. یک چراغ دارن، آنی میدادن سر یکی دیگه. حالا خودتون دیدین دیگه، گاهی ببینید این همه مشکل به وجود میاد، یارو خودش وارد شده از توی سیستم روزنامه ما، بعد اون عکس مثلا خلاف حق و ظالمانه را نسبت به امام طرح میکنه، بعد میبینید خواهرش توی فرانسه خبرنگارش، بعد یه همینید پدر بزرگش اصلا سخنگوی رادیو اسرائیلش. حالا بعد یه مرتبه رهبری میگن آقا شما توی این جریان قانون مطبوعات متوجه نیستین، دست اینایید، اینا تو سیستم مطبوعاتی شما دخالت قشنگ فعال شدن، اصلا شما متوجه نیستین اونا دارن خطتون میدن. یه خطی هم میدن که تنها کسی که تبرئه میشه همینات، یعنی یه قانون مطبوعات تدوین میشه که اسلام پیغمبر، اگه هر چی توهین به پیغمبر بکنی اسمش آزادیست، اگه بگوی چرا توهین میکنی اسمش میشه سانسور. خالی شما اینجا کار کنی؟ یعنی بلده شما اگه حوزه دا مشخص نکنی، اگه توهینت میکنه خب، اگه هیچی نگی که خب تمام مقدساتت میره، اگه بگی چرا میگه آقا خشونتست. ببینید اینا اصلا یه فرهنگست، اینجور نیست که یه مورد دو موردست، این یه فرهنگست که لکل لیلن مصباح. حالا اگه شما نتونید از یه زاویه دیگه این فرهنگا ببینید، تو فرهنگ نفاق با نفاقید. الان خودمون تو کشورمون کیا هستن که میتونن تو این جریانها نجات پیدا کنن؟ اونایی که اصلا ساحتشون رو عوض کردن، حوزهشون رو عوض کردن. حوزه نفاق فرار از بندگیست و دنیا دوستی، حوزه غیر نفاق یعنی متعبدان حوزه بندگیست. یعنی اگه به اصطلاح این بالانس به هم بخوره، خیلی بچه ها هستن اهل جنگن، اهل مبارزن، اهل ضد آمریکان، ولی کاملا تو خط نفاقن. بعد شما ببینید بعد از 10 سال یه مرتبه سر و کله شخصیتش که پیدا میشه تماما خودش گرفتار است، بقیه هم گرفتار کرد. کشف این که فرهنگ نفاق رو بشناسیم غیر این است که یه نکته با دو نکته یه شخص منافق را بررسی کنیم، نه آقا اینا یه فرهنگ هم. حالا ایناش خودتون را دقت کنیم، یتوسلون الی طمع بلیاس لیقیمو بهی اسواقهم و ینفقو بهی اعلاقهم. تعبیر را ببین، میگه آقا اینا خیلی تیپشون خاصه است. یتوسلون الی طمع ولیاس. اینا برای طمع خودشون به یأس متوسل میشن. یعنی چی؟ یعنی میخواد شما را بچاپه. میگه اصلا من که هیچ خلاصه طلبی، هیچ قصدی ندارم که یک ذره برای نفع خودم کار کنم. تعبیر ببینید، میگه طمعش را با چی قایم میکنه متوسل میشه؟ با یأس. آقا نه، آقا ما اصلا اهل این چیزا نیستیم، ما دورمون گذشته است، ما پیر شدیم دیگه، کاری ازمون نمیاد. بعد یعنی سره کفر است، یعنی می‌بینی ازش دارن به بهترین نحو، کثیف‌ترین جبهه ضد اسلام استفاده میکنن. بعد خودش هم میگه من که پام لب گور است، چیزی از من کاری ندارم، قصدی ندارم، چیزی نمیخوام. اصلا حضرت میفرمان متوجه باشی اینا طمعشون با یأس، یعنی با نخواستن خواستنشون اعمال میکنن. چرا؟ خودشون هم میفرمان لی یعنی برای این که لیقیمو بهی اسواق ها، چون از این طریق بازاراشون میتونن روپا نگه دارن. شما خودتون دیدین براتون تعجب نیست که مثلا فلان هنرپیشه، فلان موسیقیدان 60 سال 70 سال بدترین کارا رو کرده است، بعد حالا که میخواد بمیره تمام تلاششون اینه که اینا بزرگ نگه دارن. ظاهرا هم ما خاله مثلا اینا رفقان نشستن دوره هم، حالا میگن یاد رفقای قدیما می خوردیم، حالا مثلا جمهوری اسلامی ارشاد اسلامی کمک میکنه، یه بودجه میده اینا بزرگ میکنه. اینا نیست، یه فرهنگ است که اگر بازار کفر بیرونق بشه، خب کفر ادامه پیدا نمیکنه. اینه که میبینین نه، این حساسیت فرهنگی حساب شده است. عرض کردم فرهنگ نفاق به اندازه همه فرهنگ علمای ما از صدر اسلام تا حالا برنامه دار و منظم و تدوین شده است. تمام میکنه، همطور که علمای ما شبها صبحها زورا روزا شبها زحمت میکشیدن فرهنگ دین رو تدوین میکردن، منافق به همون اندازه فرهنگ تدوین کرده است. فقط اسمش منافق است یا مشخص؟ خب منافق و ملموس پیدا نیست. پیدا نیست آن نیست یا پیدا نیست و هست؟ خب اگه پیدا نبودن نبود که هیچ، اگه بود و پیدا بود که خب این نفاق نبود، یا کفر است یا حق. منافق یعنی شما هیچی نمیبینید و همه جا هست. یه فرهنگ است. گاهی آدم دقت میکنه نه، زبانش زبان نفاقه دیگه. من بیش از این سعی میکنم دیگه ازن بحث خطبه را رگه شد، اصلا انشاءالله امشب تمامش کنیم، اما این دیگه به عهده ماست و امیرالمومنین هم کمک ما کردن، خیلی هم مواظب باید. میفرماد که اینا از طریق یأس طمعشون رو زنده نگه میدارن، به نتیجه میرسونن لیقیمو بهی اسواقهم و ینفقو بهی اعلاقهم، یعنی اینا از طریق اون یأس علاوه بر این که ظاهر یأس، یعنی ظاهر این که نمیخوایم، ما قصد نداریم، ما قصدمو خدمت به مردم است، ما اصلا کاری نداریم، طمعی نداریم، جمهوری اسلامی چیزی نداره که به ما بدهد، که ما میخوایم به مردم خدمت کنیم بدبخت نشند، اینا هم بازار نفاق و کفرشون رو آباد نگه میدارن و هم رواج میدن اون علقه هاشون را، گرایش هاشون را، اعلاق علقه ها، کشش ها و گرایش هاشون را. از همین طریق که شما میبینی که ظاهرن هیچی نمیخوان، همه چی میخوان. خب دیگه خیلی وقت میخواد خودتون روش بگذارین که عجب، پس یه فرهنگ هست که به ظاهر شما وقتی بررسیش میکنین میبینین هیچ گرایش و علاقه و علقه‌ای به نظام و انقلاب و اینا که بخواد چیزی گیر خودش بیاد ندارد، ولی این از همه خطرناکتر است. یعنی ظاهرن شما میبینید که اصلا انگار این چیزی نمیخواد، ولی این چیز خواستنش تو چیز نخواستنش قایم کرده است. خب این دیگه جمله امیرالمومنین است، باید وقت روش بگذاریم. حالا دقت بفرمایید، یقولون فیشبهون، کلام واقعا یک کلیدی به این بزرگی که این همه میتونه حادثه ها را تحلیل کنه. میگند فیشبهون، اما
شبهه ایجاد میکنند، وارونه میکنند، شبیه میارند. یقولون و یشبهون، یعنی از اسلام میگن ولی نه اسلام میارند، از دین میگن نه دین میارند. حالا شما حساب کنید یه دینی که هیچ کدوم از خاصیت های دین نداشته باشد، این چقدر دینه؟ خون که معنی دینی. حالا دینی که وقتی میگوی آقا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، میگه آقا از این شیخ بازی ها در نیار، تقوا برای ما نون و آب نمیشه. خب میگوی آقا ما دشمن داریم، این کبر جهانی، میگه آقا این هم توهمه. این همش مگه نگو توهمه؟ تعبیرشون این بود که تو توهم توطئه است. یعنی حد صریح اومدن گفتن که این که امام و رهبری میگه آقا آمریکا برای ما نقشه میکشه، این یه توهم توطئه است. یعنی شما توهمه، چی نیست، شما کسی نیستین که آمریکا بخواد براتون نقشه بکشه. یعنی میگوی که آقا اسلام یعنی این که ما باید شخصیت داشته باشیم، خودمون باشیم. میگه خودی ما نداریم که خودمون باشیم، به اندازه‌ای که آمریکا ما را قبول داشته باشه ما خودمونیم. خب این حرف میزنه اسلامی که، و حالا این اسلامی که نه تقوا توش محور است نه تقوای شخصی. آخه تقوا دو وجه داره، تقوا یعنی مبارزه با بدیها، بدیهای داخلی و بدیهای بیرونی. تقوا که توش مطرح نیست، دفع کفر که مطرح نیست، عزت اسلامی که مطرح نیست. این اسلام است یا نه اسلام است؟ خب میفرماد که یقولون فیشبهون، میگن اما باطل رو به شکل حق جلوه میدن و حق رو شبیه باطلش میکنن. عملا دست ما چی میشه؟ خالی از حق میشه. یه چیزی باورتون بیاد که چه کارایی میکنن، شبیه دین رو که دین نیست مثل دین میکنن. مثلا چو ایران نباشد تن من مباد، این شعاره حالا ایران اسلامی که نیست که، این الان معنی میده. یعنی الان ایران به عنوان ام القرای دین عین دین شده است الان. یعنی حفظ ایران الان به معنای مرکز تشیع عین دینه، اما ایران شاه یعنی دقیقاً جای به جای اینکه شما خدا پرست بشی ایران پرست میشدی. خب میگم اما حالا چطوری میگم؟ وقت جالب روایت هم میخوندن که چی؟ حب الوطن من الایمان. حالا این وطن وطنی است که تو توش اوج میگیری به آسمان، یا وطن وطنی است که شاه اوجش است؟ خب یعنی منافق اینجا که حب شاه داره، برای این که شبیه دین رو بیاره و دین رو ببره، روایت پیدا میکنه، روایت صحیح هم پیدا میکنه، جا غلط مصرف میکنه. یقولون فیشبهون. اصلا این مثال رو یخته تحقیق کنید، میدونین که چیزی به نام ناسیونالیسم 100 سال است از طریق اروپا اومده است. ای کاش میرستین تاریخ این ناسیونالیسم رو مفصل بخونید، به درد دونم میخوره. من اگه فرصت داشتم سرفصلای خوبی رو میرستم تهیه کنم، میوردم یه دو سه جلسه رو، این که این جریان ناسیونالیسم چیه. مثلا شما ببینید انگلیسا اومدن به عربا برای این که برشون حاکم باشن، اومدن گفتن آقا ما باید، شما باید عربیت برات مهم باشه. یعنی چه غربی و اروپایی اینا چه عربیت؟ شعار مال انگلیساس اما تأکید رو چیه؟ عربیت. تو ایران اومدن گفتن چی؟ شما تحقیق کنین حزبایی که ایرانیت را تأکید کردن همشون فراماسونری هم. یعنی همشون انگلیسی هم. این تحقیق تاریخی. همین بیچاره که به جهنم واصلش کردن فروهرا، خوش ببینید یه آمریکایی درجه یکش. کار من موافق نبودم که بکشندش، یعنی کشتن اینجوری نفعش به دشمن رسید. شاید هم مثلا خط همونا بود که این دستمال کاغذشونه بعد که ازش استفاده کردن از این طریق بندازندش تو زباله دار. اما شما دقت کنید این آقا یا امثال اینا اومدن مثلا انواع و اقسام مثلا حزبا همش هم روی یه چیز دور میزد، ایرانیت. از خودتون بپرسید که این ایرانیت 100 ساله ای که فرنگیا غربیا برای استعمار ما آوردن چه مقوله است؟
یکی از دانشمندای خیلی خوب که یک کتاب هم اصلا دارن راجع به ناسیونالیسم میگن که این چه مقوله است
که خبر از ایرانیت میدن ولی همشون قبلشون بعد فرنگیت میشه. چون تمام اینا که اومدن گفتن ایران، یعنی ایران یکی از محور قرار دادن، بعد اون قبلشون غرب است. حتی خب جبهه ملی رو حالا شما بگین که خب جبهه ملی، جبهه ملی اصلا جبهه ملی همون فرهنگ ایرانیتی است که میخواد با این ایرانیت حاکم بر ایرانیا بشه. یخته حالا اگه شد باز میکنم قضیه. حالا جبهه ملی هیچی، یه مرتبه شما میایین میبینین که یه عده‌ای از بچهای مذهبی جبهه ملی که نمیتونن مذهبا بذارن کنار، میان نهضت آزادی را تشکیل میدن، ولی چون اون ملیت براشون اصله، روبرو امام وامیسن به نفع آمریکا. یعنی شما تو خود جنگ ببینید بازرگان رئیس جبهه ملی نهضت آزادی و بعدم اینا خیلی حرفه مذهبی هست، ولی این مذهبشون نمیتونه نجاتشون بده. چرا؟ چون یک بیماری خطرناکی تو دل این است به نام چی؟ ملیت. کدوم ملیت؟ ملیتی که دین شده است. حالا دوتا دین که نمیخونه که، پس یه دین باید به نفع یه دین بره کنار. اسلام به نفع ملیت میره کنار. یه یادداشتی کردم کیف کنی، یه دایره المعارفی میدونین که تو دنیا سنه چندین سال است دارن می‌نویسن، ایرانیکا کلمبیا، یعنی دانشگاه کلمبیا داره می‌نویسه. اصلا ایرانیکا یعنی دایره المعارف از راجع به ایران، از اول تا حالا میخواد ایران را به جهان معرفی کنه. 11% نویسندگان این دایره المعارف ایرانی هست. حالا این 11% من اگه میخواستن راجع به آمریکا هم چیز بنویسن، بالاخره 11% دانشمند تو آمریکا از ایرانی پیدا میشه. شما میگن الان ایرانی‌ها بالاخره تو دنیا صاحب نظرن، متفکرن. بقیه این دایره المعارف توسط عناصر صهیونیستی آمریکایی شاغل در دانشگاه کلمبیا نوشته میشه. من کاری به اینا ندارم، اما میخوام یه چیزی گیرتون بیام که عجب، پس این جریان ایرانیت یه جریانیست برای اینی که ایران را در قبضه خودشون بگیرن، یا برای ما ایرانی ها دلشون سوخته است که آقا اصالت ایرانی دونه حفظ کنید. شما اگه بیدار نباشید که یقولون فیشبهون، میخوان یه چیزی جایی یه چیزی بذارن. حالا قشنگتر از این به نظر شما، شما اگه میشستید 60 سال فکر میکردین، بعضی این به ذهنتون میرسید که اگه بخواید یا اسلام یه چیزی را بذارید، ایرانیت هم لطیفه هم پذیرفتنیست هم هیچکی نمیفهمه. مثلا خود من و شما کدومتون نمیخواین که حفظ شخصیت ایرانیتتون رو بکنید؟ من که میخوام، من اصالت ایرانی ما خیلی هم دوست دارم، یعنی هیچی افقش هم بد نمیبینم. اما این قضیه ایرانیتی که مثلا اونا عمل میکنن، یا اونا دارن مقابل دیانت شما این جریان را مطرح میکنن، یعنی اصلا قضیه ایران و حفظ اصالت فرهنگی ایرانیت و با ایرانیت ما مثنوی داریم، نمیدونم گلستان و بوستان سعدی داریم، شاهنامه فردوس داریم، اینا نیست. اگه اینا معلومه است که چه تاریخ فکر است، حافظ داریم، این است اون ایرانیت که اونا میگن. یا اون میخواد از این طریقه شما را از یه چیز بزرگی باز کند، این یخت دقت میخواد. بعد نیست حالا من باز نمونه بیارم. شما ببینید این قضیه رو یه بار دیگه هم عرض کردم، بنده با جناب عالی به ارسطو و سقراط و افلاطون باید احترام بذاریم، چون اینا فکرن. افلاطون و سقراط و ارسطو که کاری به من و شما نداشته، برای این خط و اون خط که کار نمیکرد، فکر میکرده. آدم وقتی میشینه افلاطون رو میخونه میبینه واقعا فکره، خیلی هم خوبه، چون آدم فکر رو دوست داره. ولی اینجا شما دقت کنید، گاهی برای اینکه اهل البیت رو حذف کنن افلاطون میارن وسط. اینجا کی میتونه بفهمه؟ یقولون فیشبهون، یعنی یه مرتبه شما میبینین عباسیا به خصوص، امویا شروع کردن، عباسیا ادامه دادن. عباسیا برای اینکه بتونن اسلام ناب نورانی را حس کنن باید افلاطون رو بیارن وسط. یه اشاره یه بار دیگه هم عرض کردم، الان هیچ اشکال نداره، همین حالا رو میخوام بگم، الان شما میبینین که یه مرتبه همایش میذارن، جلسه میذارن، درست همون که شما میخواید را تبلیغ میکنن، ولی اگه دقت کنید شما اینا میخواستید در کنار این یکی اینا اونا جدا میکنن، اینا میارن. مثلا الان شما جز این است که میخواید بزرگان دون بمونن، عرفا دون بمونن، اما اگه اون بدن یه جوری عرفا را مطرح کردن که فقها هست شدن، این انقلاب بخیده نخواد، انقلاب فقهیه است. یعنی یک فقیه عالی قدری اومد گفت آقا این کار حرام است، این کار حلال است، ملت ایران هم به جهت فقاهت و اجتهاد امام رحمت الله علیه راحت وارد شدن. راحت وارد شدن خیلی مهمه که شما دیگه بدونی طبق حکم خدا داری وارد میشی. خب حالا اگه اومدن و چه کار کردن؟ اگه اومدن عرفان رو مطرح کردن چی بدش میاد؟ اما اینجا دیگه باید شما متوجه بشی که دارد عرفان رو مطرح میکنه تا فضای دیانت رو بارور کنه، یا دارد عرفان رو مطرح میکنه که فقاهت رو بکوبه. اون آقا گفته بود چی؟ خیلی عجیبه، یکی این سران همینا که مقابل انقلاب هستن، گفته بود من اسلامم رو از عرفا میگیرم نه از فقها. ظاهره این جمله، یختر این جمله دقت کنین، یعنی اولا اصلا از طرح این جمله معلومه است که بعد اسلام دوتاست، اسلام فقها و عرفا. من همون وقت که اینا گفتن گفتم برین ازشون بپرسین کدوم عارفی اسلامش از فقها نگرفته، بیان یکی یکی کسی. تمام عرفا چه شیعه چه سنی میگن آقا ما مثلا مولوی میگه آقا من حنفیم، محی الدین یا حنفی یا شافعی، نزدیک به این دو. یعنی گنده ها و بزرگان عرفان خودشون میگن عرفان ما دینمون چیه؟ خب منم دین فقه. اگه میشه شما عارف باشی اما فقاهت و فقه را بهش وصل نباشی، این که نمیشه. هر عارفی بالاخره آداب دینش رو از فقیه میگیره، حالا اهل سنت، حالا فقهاشون ثابتند اون مشکلاتی که اونا دارن، غیر اهل سنت خب نه. مجتهد باشن مثل امام، یا هم که از مجتهدین فقهش نمیگن، ولی جمله رو نگاه کنین، این جمله از اون جمله هاییست که پر نفاق است، ولی اصلا معلوم نیست که ما من اسلامم را از عرفا میگیرم نه فقها. یعنی اصلا یه اسلام است که مال فقهاست یا مال عرفا، اینجوریه؟ یا اسلام اسلامیست که خب هم فضای عرفانی توش دارد میشه صحیفه سجادیه، هم فقاهت دارد، این همه روایت اهل البیت آیات قرآن. خب اینجاست که میبینید طرز گفتن نفاق طوریست که فیوش یقولون فیشبهون. باز نمونه بدیم تا این بحث دیگه جمعش کنیم. شما دقت کردید که پس اومدند برا، حالا از صدر اسلام این کار کردن، هنوز هم میکنن، حالا که نمیتونن کل اسلام رو حذف کنن، میان یه چیزی که اهمس را با یه چیزی که مهمس میزنند قدم به قدم. اگه دید نمیتونه اسلام فقاهتی را حذف کنه، میاد با تبلیغ عرفان روبروی فقه، عرفان غزالی مثلا، نه عرفان امام رحمت الله علیها. شما دقت کنید الان تو یه سری محافل بحث غزالیه، حالا غزالی دو مقابل تو اهل سنت با متحجرینی که علمای اهل سنت باشن، خب معلومه حالا اون اونجا جاش درگیر بشه. حالا غزالی ها وردنده بیان تو شیعه تبلیغ کنی، خب وقت حالا وقتی یه غزالی مقابله میکنه با کی مقابله میکنه؟ با فقه. کدوم فقه؟ فقه تهجر اهل سنت، اما تو کشور شما میشه چی؟ مقابل فقها. اینجاست که میگه اینجا دیگه هوشیاری مردم ها میخواد که مردم بدونن که نفاق بلد است که چطوری تشبیه سازی بکنه. باز خود حیله مستشرقی، اصلا این مستشرقین ببینید یک کار کاراشون این است که یک چیز خوب اسلام مطرح میکنن، بعد میبینید یک چیز خوب اسلام زده میشه. مثلا عذر تقصیر، آقا نوشته چی؟ عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن صلوات الله علیه. خیلی هم دیگه خوبه، شما هم بخونید. میگه آقا ما عذرخواهی میکنیم، تقصیر کاریم، میخوایم عذرخواهی کنیم. چرا؟ شما مسیحی ها که گفتید اصلا دین اسلام دین نیست و شمشیر خون شمشیر است و خون است، اینا بی خود گفتید. اسلام دین است و دین عشق است و محبت است و اصلا خون و شمشیر و مبارزه توش نیست. خب همون نفاقه، همون اسلام دین است عشق است. خب میگه عشق بدون تنفر میشه؟ مثلا شما اگه به یه چیزی عشق ببرزید، خب لازمش نیست که به مقابلش تنفر ببرزید. حالا می‌رسیم یه روایت خوبی اینجا هست، یعنی اگه کسی عشق به خدا ببرزه میتونه شیطان هم دوست داشته باشه. ببینین که یه مرتبه میخوان از طریق تأیید اسلام شبیه اسلام رو به شما ارائه بدن. خب اینجاست که بعد می‌بینین برکتی که باید از دیندون ببرید نمبرید. دین اسلام خیلی برکت داره. اگه میبینین این خانواده ها بعضن اسلامی هن ولی اون نتایج نابا نمیگیرن، باید بدانید اسلام رو به طور کامل نگرفتن، نه اینکه عمل کنند. بنده معتقدم اگه کسی اسلام را همون اسلام ساده یا اهل البیت گرفت، راستی اون قدرش هم که تونست عمل کند نجات پیدا میکنه. اما اگه اسلام حقیقی را نگرفت و اون اسلام که گرفته خیلی هم صف عمل کرد، میشه منافقین خود انقلاب. شما ببینید این منافقین ما تو زندان خوندن دیگه خاطراتشون، اینا اینقدر گاهی مسلمون بودن که بقیه روحانیون که زندان بودن به گرد پای نام نمیرسیدن. روزه میگه شبا رستا تمام شبا دعا بخونه، روزام روزه. خب این دیگه باید خیلی خوب باشه، بعدم میشه کافر، بعدم منافقا، بعدم مارکسیست شدن. چرا؟ برای اینکه اصلا تحلیلشون از اسلام غلط بود. آقای مطهری رحمت الله علیه میشد بورژوا، بعد مثلا فلانی که بلد نبود اصلا از قرآن بخونه میشد لیدرشون. بلدی حالا اون آقای ورداس بیا اینا کتابه رو دیدن مثلا؟ حالا اینا بد نیست بدونین، مثلا شخصی مثل آقای پیمان، کتابه اسلامی آقای پیمان رو بخونی، کتابای اسلامی ابوذر ورداس بیا بخونی، علمای ما به گرد پاشون هم نمیرسن. گل سرخ توحید مثلا آقای پیمان، آدم وقتی اینا رو میخونه خیلی نامسلمونه، ولی بچه را اینقدر بیدینه. اینجاست که باید برسید یه تحلیل داشته باشید که اصلا یه اسلامیست ناب همه جانبه و با یه نگاه خاص. بعد شبیه اسلاما خیلی هم تندن. مثلا شما وقتی کتابای آقایون رو میخونین، من یادم است این آقای پیمان، حالا چه دنیایی است عجیب و غریبی است که حالا ایشون کتاب اقتصاد اسلامی چند تا نوشت. وقتی میدین راجب نفاق همچی واسه میگد که شما میخوای کت دم بدی در راه خدا، حالا بعد یه بار تعبیرید قبلش آمریکاست. فقط یه چیز میدیدید که نبود، یه چیزی مطلقا تو فکر اینا نبود، اهل البیت و نگاه اهل البیت و کنارشون روحانیت اهل البیتی مطلقا نبود، مطلقا نبود. عکسش همیشه تلاششون بود بگن آقا اسلام که روحانی نمیخواد. ببین نتیجه چی شد. آقا بابا شما کتابا اینا رو نگاه کنین، بعد نتیجه رو هم نگاه کنین. الان ببین نتیجه اینا با بدترین فرهنگ دنیا، یعنی با استعمار پیری مثل خود انگلستان اینقدر راحت کنار میان، ولی مثلا با انقلاب اسلامی کنار نمیان. تو مصاحبه شاده میان. بله وقت دونه حالا نگیرم رو این. میفرماد که ویصفون فیحوهون فیصفون فیموهون. خیلی عالی توصیف میکنند، توصیف میکنند، اما وهمزاند. من اصل داشتم نگاه میکردم فکر میکردم نمید چطوری میشه گفت جمله رو، دقت کنید. یصفون فیموهون، وصف میکنند ولی وهمزایی میکنند. هرچی فکر کردم که خدایا اینا چطوری بحث کنیم که این فرهنگ نفاق که وهمزاست به جای حقیقت گرا. این چطوری میشه گفت؟ تو بحث روز دریچه‌ای به عالم معنا یه مثالی زدیم، حالا اونجا انشالله رجوع بفرمان، که عرض کردیم چطور میشه که آدم از مرده که نه جون داره نه نمیدونم قدرت داره میترسه، ولی از زنده نمیترسه. این یه سازمانی است دیگه، یعنی انسان یه نقطه ضعف داره، نقطه ضعف. نفاق این نقطه ضعف روش دست میزه. یکی از بهترین مثالایی که دین روش دست گذاشته است وهم از فقر است. شما میدانید که عموما آن آدم ها یه وهمی دارن که بدبخت میشیم. اصلا خدا طوری من و شما را خلق کرده است که رزق ما را تأمین کرده است. به همون اندازه که خدا بر شما رزق واجب کرده است، خودش برنامه ریخته است، به شما گفته است لباس و مسکن و غذا بر مرد واجب است که خودش و زنش را توی این سیستم قرار بده. اما شما دقت کردید به قول جناب لقمان علیه السلام به فرزندشون، یا بنی ای پسرکم عجیب از کار مردم، چیزی را خدا به عهده گرفته است و چیزی را به عهده مردم گذاشته است. به عهده گرفته است که قضای آنها را بدهد و به عهده مردم گذاشته است که قیامتشان را آباد کنند. پسرکم مردم عکسش کردن، اون چه خدا به عهده گرفته است رو مردم خود به عهده گرفتن، اون چه که به عهده مردم است مردم رها کردن. اینا میگن وهم. واقعیت غیر اینه. واقعیت این است که خود، اما حالا چقدر طول میکشه مردم از این درارید؟ اگه انقلاب اسلامی شروع شده بود و هیچ مشکلی برا ما نبود، شاید 50 سال طول میکشید که مردم از این وهم درارید. مردم، شما وظیفه دونه نسبت به همدیگه انجام بدید تا عبودیتتون تکمیل بشید. خدا به عهده گرفته است روان دینی دونه، به عهده گرفته است رزق دونه. اما ببینید جریان رفاق درست عکس این میکنه. آقا مردم بدبخت شدن، مردم دیگه نون ندارن بخورن، همه دیگه بیچاره شدن. وقت واقعا همه احساس بیچارگی میکنن یا نمیکنن؟ شما نید خونه داری توش نشسته، یا آقا بقیه تو فقط همه خونه رو داری، برای بچه و نوه شونم خونه گرفته. وهم پشت کدوم بابایی، کدوم بچه ایست که زحمت های باباش براش مفید باشد؟ بچه ها میرن خونه خودشون، الا اینکه حالا اون حکم دینی جداست. اما شما دقت کنید این قضیه، باباهایی که صبح تاشون زحمت میکشن، از دین و دیانت و روحانیت اینا کاملا فاصله گرفتن فقط برای آتیه بچه هاشون، یه نمونه به من نشون بدین که بعد بچه هاشون از برنامه باباشون پیروی کن. اگه باباش یه خونه گرفته باشه برای خودش این وره کوچه، یه خونه خریده باشه این ور برای بچهش، بچهش حتما توی خونه نمیشه. حالا وقت میخواد روش بحث کنیم. جریانی که وهمزاست، وهم تحریک کنه. حالا بازم مثال میزن، میان آقا شما میخواین چیکار کنیم؟ میخواد آقا یه مسجد بسازی که مؤمنین این محل بیان نمازشون رو بخونن، یه جلسه ذکر و تذکر دینی هم باشه و تماشا. خب چی کار دارید؟ هیچی آقا، یه زمین میخواد، 4 تا دیوار میخواد، یه تاق میخواد و همین چیز. آقا یه مرتبه، نه آقا زشتست، باید به پرستیج ما بخوره. و اگه میخواستن با 1/100 پول مردم اصفهانی مصلای اصفهان رو بسازن، حالا 1000 باره ساخته شده بود، البته بی خود میخواستن بسازن، مردم به همون وسط شهر نمازش نبخونن. اما حالا شما برید ببینید اینجا را وهم اینقدر عقب انداخته است یا تکنیک. مثلا این خیلی هنر مهندسی است که حالا مثلا وقتی میخواییم وارد بشید طوری باشد این سردر این مسلا که اینقدر کج و کله باشد که مردم بگن عجب مسلایی. وقتی یکی مردم که نماز بخونه، فقط باید بیان باستن به مسبه این وهمیات این آرشیتکتی که همه چی بلد است غیر نماز درست، جا نماز درست کنه برای مردم، به این نگاه کنه. خب حق این مردمی که دنبال این وهمیات هستن نیست که همین. اگه نه مثلا مگه سخت بود وسط شهر، اگه میخواستن یه مسلا واقعا بسازن نه پوز آقایون، وسط شهر یه زمین 4 تا خونه بخرن از میدون امام هم بزرگتر، با 1/100 این پولی که الان خرج کردن و هنوزم مسلا گیرشون نیومده، تازه یه جایی هم ساختن، راش مثلا اون کله شهر بخواد بیاد اینجا نماز، خب نمیاد، بازار نمازم کساد میشه. وهمینه دیگه، 4 تا خونه 20 تا خونه چه میدونم میخریدند و یه مصلا وسط شهر میساختند و یه تاقش هم میزدند. بله اصلا نمیشه. حالا شما آنی که اومدید تو این مصلا انگار رفتن پاریس، رفتن پاریس. مگه خودت چیز نیست؟ مگه شما حساب کنین مسجد پیامبر صلوات الله علیه و آله، آخه همون وقت که مسجد پیامبر حضرت داشتن میساختن، قیصر روم هم داشت قصر میساخت. پیامبرم که بلد بود، تاریخ میگه از تنه نخلها ورداشتن ستون درست کردن، از حصیرم روش کشیدن، دورش هم گلاسنگ گذاشتن، شد مسجد. بعد اینا عباسی هم و اوموی هم چی کردن؟ شما مثلا مسجد اوموی، مسجد اوموی فرهنگ اسلام است یا فرهنگ اوموی رفتی؟ خیلی مسجد عجیبیست. یکی از حرفام همینه تو یاد داشتم که فرهنگ مستشرقین چه کار میکنن؟ فرهنگ کفر اوموی و عباسی را به نام فرهنگ اسلامی تو دنیا دارن تبلیغ میکنن تا فرهنگ اسلامی گم شه. یعنی الان آنی که شما بگوید که آقا فرهنگ اسلامی را میخوام ببینن، میگن یا میری دمشق، یا میری مثلا ایران، یا میری مثلا قرطبه اسپانیا، یا میری ترکیه. و تمام اینا را بیدینه ساختن. اومن آرشیتکتای مسیحی، تازه مسیحیت بینید که انحراف در مسیحیت باعث این چیزه شده است. مسیحیت ساده اورشلیم بوده است، مسیحیت انحراف اروپا است که بحث شده است یه جا دیگه. منظور خلا ببینید چی نتیجه شده است. وهمزایی. شما خودتون میدونید که مساجد اسلامی باید شکوه داشته باشه، نه تجمل، این ازش قفلت نشه. بله، باید تو محل تو شهر هیچ ساختمانی بلندتر از مسجد نباشه. بله، خونه نباید از 3 متر بلندتر باشه، اما مسجد میشه ثواب مستحبش بلندتر هم باشه. یعنی مکروه است که 3 ذره دیگه، یعنی دیوار خونه اتاق نباید از 3 ذره، میگه اگه از 3 ذره بیشتر شد شیاطین خانه میکنه. بعد حتی دستور داریم تو اسلام که حالا اگه بیشتر شد کدوم دعا را بخونین، دعا چی بخونین، اینا همش. بعد میفرماد مساجد و مقابر اهل البیت و اولیاء دین و علما اینا بالا باشه، چون شکوه، شکوه میخواد. اما دریا با شکوه هست یا سوپرمارکت؟ ما دریا را با شکوه میبینیم، سوپرمارکت ها قفل. سوپرمارکت اینقدر پیچیده با اینقدر تو در تو را با یه دریا مقایسه کن. دریا در عین سادگی شکوه داره. اینا وهمزایی میکنن. تازه این یه بچه قضیه تو مسائل اجتماعی. تو آقا میخوایم که دخترها پسرامون درست بشه کاراشون، بچه‌ها هروئینی شدن و دخترها منحرف شدن، چیکار کنم؟ چیزی نیست آقا، پارک بسازید همه کارا درست میشه. یادم هست خب 4 تا آدم ساده. آقا اصلا مردما اصلا علت این که این پسر میره هروئین میکشه بابا اینه که دل خوره خسته است. اگه 4 تا مجسمه وسط شهر بزن بیاد ببینید آثار هنر هنرمندان بزرگ و کیف کنه و بعدم پارک کارو ببینه، اصلا دیگه نمیره هروئین بکشه. آدم میگه خب باز میکنی 4 میلیارد تومان میذاری مجسمه میسازی. یسفون وصف میکنن، اما وهم است. شما گول نخورید. فیوموهون وهم است، یعنی آدم رو تحریک میکنن وهمشا. حالا بیاین اون برای قضیه. حالا اگه روش دینی، روش دینی یه روشیست که وهم کش است، آدم رو با واقعیت، عزیز من قیامت هست، قیامت ابدیت هست، خدا هست، با خود خدا هست، اما چیزای وهمی. آقا شما اگه خیلی درس بخونی بعد یه انسان بزرگی میشه تو جامعه، وهمی است. اما اگه بگوی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این وهمی نیست. بچه مردم ها وهم زدش میکنن. حالا اگه درس بخونه ده یه چیزی بشه، زور میگه به مردم. اگه چیزی نشه قصه میخوره، دق میکنه، وهمی نه دیگه. چقدر میشه روی این حرف زد؟ حالا دیگه نشد دیگه، حالا وقت میخواد دیگه. من در یک کلمه میخوام بگم غیر دین هر راهی برای اصلاح فردی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی حتما وهمی است. ببینید، ببینید، یعنی همه اینا که میان تئوری میدن که مسائل ملت و جامعه را حل کنن، اگر مسیر دین را نشون ندن وهمای ما را تحریک میکنن. نگاه کنیم، قد حبن و طریق و ازله المزیق، خیلی عالیه. میفرماد مردم منافق کارا آسون میکنه ولی آدم تو تنگ نامیندازه و از لعول مزیق تنگ میکنه تازه تنگ نارا. آقا علت چیه؟ هیچی آقا. آقا به هر صورت یه برنامه مثلا میخوام، آقا بچه هامون درس نمیخونند، میل به درس کم شده است، افت تحصیلی پیدا کردن، یه راه بدین. آقا راه نمیخواد، کاری نداره که، اینقدر شما هی براشون سمعی و بصریش کنی، فیلم براشون بذاری، نقاشی بکشی، بچه ها بیشتر علاقه من میشن، مشکل حل میشه. خب حالا بعد بچه‌هایی که اصلا حال فکر کردن ندارن، 6 سال 8 سال 9 سال فقط براشون با چی؟ با نقاشی و شکل و اینا همه چی میخوام یادشون بدیم. حالا بعد از 7 8 10 سال دیگه اصلا عقل نداره که بشه باش حرف زد، همش سطحی شد. مثال تو کار خود من، هر کس برای کار خودش. اصلا کار نفاق اینست که کار اونقدر آسون میکنه که صورت مسئله رو پاک میکنه، بعد که مسئله حل نشده میمونیم میبینیم وای صد فله بدتر شد، تنگنا یه در تنگنا. اصلا اینجور نیست که دنیا رو خیلی آسون ساخته باشن که ما فکر کنیم همه برنامه باید خیلی آسون باشد. اگه دیدید خیلی آسون است متهم کنین طرفا. اگه یکی گفت که آقا اصلا نمیخواد تو تسکیه کنی، نمیخواد کم بخوری، اصلا تو نمیخواد با خودت مبارزه کنی، نمیخواد پرهیز کنی، حتما خوب میشی. من هی دوا میدم، هی به تو تزریق میکنن دکترا، خوب میشی. بعد بدونید که این یه مرتبه به یه جایی میرسه که دیگه خوب نمیشه. خب اولش هم خوب میشه، مگه میشه؟ خب تو باید پرخوری نکنی، هرچی نخوری تا یواش یواش مریضیات بره. اگه بگه نه، مثال دیدی؟ به قول یکی از عزیزان پزشک خودشون میفهمن پزشکی جدید چیزی به نام پرهیز نداره. چرا؟ چون پرهیز لازمش مقابله با نفس اماره است دیگه. خب نفس اماره فرهنگ جدید است. حالا یه دکتر پیدا بشه بگه آقا پرهیز باید بکنی، اینا نخوری اینا نخوری، میگه برو فکر کارت اصلا نخواستی. فرهنگ قدیم فرهنگ پرهیز بود. اصلا جمله حضرت مال حضرت پیغمبر صلوات الله علیه و آله، المعدتو بیتو کل دا والهما او اصل کل دوا، میفرماد معده خانه همه درد هاست و پرهیز پایه همه درمان هاست. پرهیز یعنی با خودت باید بجنگی. حالا اینقدر آقا آسون کرده است کاره که آدم هیچ کاری نمیخوابه کنه. آقا نمازم کاری ندارد که یه مور برای درست میکنیم که یه رفتی رو کو شد شماره یک، دوباره رفتی شد تو دیگه فکر هم نمیخواد کنی. آقا که نماز بخونه، اینکه فقط بده فکر میکنه شماره رو بهش بره، هر چی بگو بابا این کار. بعدم آقا از مجتهدین پرسیدیم حرام نیست؟ بابا حرام نیست، اما کونه میگه نماز که شما بدون حضور قبل از قلب از اول تا آخر بخونی حرامه. مثلا شما بریم به حاج آقا بگید که آقا یارو گفت رفت گفت حاج آقا دستمون هم چی کنیم چطور؟ گفت طور نیست، گفت حرامه. گفت نه، گفت این دستمون رو هرچی کنی. گفت شروع کرد رقصیده بود، گفت خدا مردشو ترکیب بده ببره مفرداتت خوب بود. حالا نتیجه رو تو حساب کن، میری به حاج آقا میگه حاج آقا این مهر اینجوریه که یکی بریم روش میشه شماره یکی، این حرامه. خب میگه نه، برای خب نتیجه ترکیبشو ببین تو، ترکیبشه که به حاج آقا نمیگی که. تازه دیگه مردم راه میافتن، اما پرسیدم حرام نیست. کار اونقدر تو دنیا آسان نیست که منافق پیشنهاد میکنید. قد هون و طریق و ازل المزیق، ظاهرن را را آسون میکنند و تنگنا را تنگناتر میکنند، زل میدن به تنگنا، یعنی اصلا دیگه نشه فرار کرد. شما واقعا ببینید چرا ما غفلت کردیم. هیچ تنگنایی به اندازه سقوط شاد تو تاریخ نبود است به نظر من. ای کاش میشد روش وقت بزنه. امام نعمت بگه کار آسونه که، گفت عزیزان من پایداری کنید حل میشه. کشته میدادیم، امام گفتن پایداری کنی حل میشه. اینو میگن روش دینی. روش دینی طوریه که تنگ نارم میشه ازش عبور کرد، اما باید سختی کشی. جنگ شما، جنگ شاید اصلا افتخاری بالاتر از جنگ برای دین ما نداشته باشی. این جنگ ما مثل جنگ صفین و جنگ نهروان هم نبوده است. جهان با تمام تکنیکش اومده است روبروی ملتی واسطه است که هیچی نداشته. اگه یه روز بخوام سندهای توانایی دین را جدول بندی کنیم، یکیش خود این جنگه. خب تنگنایی که دشمن درست که، امام هم گفت چی؟ فرمود ما اگه هر چه کشته بدیم واسطیم. خب این روحیه درست عکس نفاق است. یکی هم اومد گفت چی؟ گفت آقا چیزی نیست، من یادم است بنی صدر اومد گفت من 3 شبه اقتصاد این کشور رو درست میکنم. بفرما. تازه یکی دیگه بود، اون از گروه شریکای فدایی بود، گفت من 1 شبه درست میکنم، که مشهور شد به آقای 1 شبه. مشهور یعنی تو روزنامه آقا 1 شبه، انم هستش رئیس گروه اکثریت چریکاست تو غربس. بریم جلو. فهم لومت و شیطان و حومت و نیران. حضرت دیگه دارن خطبهشون رو تموم میکنن، جمع بندی میکنن، میگن مردم بدانید این منافقا، اینها لومت و شیطانند، اینا گروه شیطانند، و حومت و نیران، و اینها شعله آتشند. جمعش رو ببینید، میفرماد این نفاق یه چیزی نیست که بخواید بی تفاوت از کنارش بگذاریم بگون ما کارش نداریم، اون با تو کار داره، اون گروه شیطان است. به قول آیت الله جواد حفظ الله تعالی فرمودن اگر که شما بگی که دین از سیاست جداست، سیاست مداره نمیاد بگه سیاست از دین جداست. خوب دقت کنین، اگه شما بگید که چی آقا میدونی نه ما دینمون نمیدیم کار به سیاست نداره، خب سیاست مداره میگه طبق من باید نماز بخونی، طبق من باید دینداری کنی. نمیشه که از نفاق بی تفاوت گذشت، نفاق زندگی تو اشغال میکنه، باید نفاق و شناخ باش مبارزه کرد، نفس مبارزه روحیه معنوی میاره، حسبش هم انشاءالله برکت کلی میاره. بعد حضرت فرمودن که به این آیه اشاره کردن، اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. فرمود اینا همون حزب شیطانن که شما میشناسید، اینا نفاقند. تأکید من ارتفاق بفرمان، اینا نمیان میگن من کافرم، میان میگن من از تو هم مؤمنترم. بعد میفرماد اینا تو باید بشناسی، اسلام دینی نیست مثل بودا. دین بودا اصلا چیزی به نام نفاق نداره، یا بودایی یا غیر بودایی. چرا؟ برای اینکه اصلا طرف پیچیده نیست برش این دین که بخواد حالا مثلا اگه این دین همه جا رو بگیره تنگنا برای بی دینا به وجود بیاره. مسیحیت، حتی این مسیحیت، مسیحیتی نیست که مسیحی منافق داشته باشی، مسیحی راستکی و کفر. نه آقا، مسیحیت امروز یعنی اخلاق، یه دین اخلاقی، میخوای راست بگو میخوای دروغ بگو. اما دین اسلام یه دین است، یه مکتب است، یک سازمان برای تمام ابعاد زندگی است. تازه ادعاش هم اینه که باید کل بشریت بیاد زیر پوشش من وگرنه کافره. خب اینجا معلومه است عنصر نفاق پیدا میشه. میفرماد متوجه باشین، امیرالمومنین میفرماد اینا یه حزب شیطانن. و حالا آخرین جمله، حزب شیطان خاسرن، معنیش بلدین؟ خسران یعنی همه چیزشون رو میبازن. اول اینا تأکید کنم، خسران غیر ضرر است. یه وقت است بند لوبیاها و عدس ها ما نفروختم، حالا چقدر ضرر کردم؟ سود ضرر کردم. اما به قول ابن سینا یه وقت یخ ها ما نفروختم، حالا یخ ها ما نفروختم چقدر ضرر کردم؟ هیچی برام نمونده است. میفرماید خسران یعنی بنیاد شخصیتت خلاص میشه. شنیدین دیگه؟ میگون خسران یعنی سرمایه و سود و هر دوش از دست میدی. پس حالا میخوام 2 نکته درس کنم. پس فرهنگ نفاق فرهنگی است که همه چیز جامعه را میگیره. پس اگه نفاق نشناسید، منافق درست است خودش همه چیزش از دست میده. 1-2 اگه فرهنگ نفاق نشناسید، میاد وارد نظام دینی دون میشه به اسم نفاق، نه به اسم کفر. من همه چیزا میگیره، وقت همه چیز ما هم که اسلام است. داخل شما از این اسلامی که لیس به اسلام. دیگه جمله حضرت آخر دیگه همه چیزا تموم کردن، فرمودن بدونید این نفاق اینه، خصوصیاتش همینه، و اگه نشناسین باور کنین عزیزان گاهی دوست ها جا دشمن میگیرین، دشمن ها جا دوست میگیرین. من یه سری روایت آورده بودم که بحث کنم، نیاز نیست. اونجا تو اون روایت همه تاکید نیست که نفاق یه خصوصیات خاصی داره و یه ضررهای بزرگ هم داره. نگذارید نفاق اولا تو قلبتون بیا، در ثانی نگذارید تو جامعتون بیا. در سال جلسه قبل بحث شد با نفاق مثل کفر نمیشه برخورد کرد. هنر برخورد با نفاق خیلی سخت داره، باید باش درگیر نشد، باید آروم آروم فرهنگش رو به مردم نشون داد. درگیری با نفاق به معنای این است که فرهنگ مردم بالا بره تا نفاق رو بشناسن. فرهنگ مردم اگه خواست بالا بره تا نفاق رو بشناسن، فقط عبودیت باید محور باشه، چون منافق فقط تو این تنگنا اذیت میشه. اگه عرض کردیم اون جلسه، اگر حب دنیا اساس نفاق است، بعد حضرت فرمودن از پیغمبر هست صلوات الله و سلام علیه، خلف وعده و کذب، جمله خیلی جالبی بود دیگه، خلف وعده و کذب هم علامت نفاق است.